بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على رسول الله وحبيبه والتقيه وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قسمت آخر این سوره مبارکه است که آیات اکثر با کلمه قل شروع می شود. از مجموع 7 آیه‌ای که در اینجا هست، 6 آیه با لفظ قل شروع می شود. قل یعنی بگو. آیه اول را در جلسه گذشته تفسیر کردیم، آیه قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قلیلا ما تشکرون. اینجا به یک نقطه اشاره بکنم و اون نقطه این است که در فن فصاحت و بلاغت، در علم معانی، یک اصلی هست که از اون به اصل التفات تعبیر می کنند. التفات، التفات در اونجا مقصود این است که متکلم در یک سیاق واحد که دارد سخن می گوید از این حالتهای ضمیر، یعنی به اصطلاح حالت ضمیر غیاب یا خطاب یا تکلم، از یکی به دیگری التفات پیدا می کند. یعنی مثلا سیاق سخن سیاق غیبت است، یعنی مغایب. یک مرتبه این سیاق مغایب تغییر پیدا می کند، در صورتی که مطلب همون مطلب هم در حال ادامه است، تبدیل می شود مثلا به سیاق خطاب. و یا برعکس، سیاق خطاب است بعد تبدیل می شود به سیاق غیاب، در صورتی که مطلب یک مطلب است. و این همیشه به علت یک سلسله نکات است که در علم معانی بیان توضیح دادن که به چه عللی و به چه جهاتی گوینده سیاق سخن خودش را تغییر می دهد. الان من یه مثال عرض بکنم، مثال روشن است. سوره مبارکه حمد است. این سوره نیمی شکل غیاب دارد و نیم دیگر شکل خطاب، در صورتی که همش یک سیاقه در واقع. حالا باشه، کار سگی خواسته پس می شود. ابتدای سوره حمد این چنین شروع می شود: الحمد لله رب العالمین سپاس اختصاص دارد به ذات مقدس الله که رب و پروردگار و خداوندگار همه جهانه ها. اینجا گوینده که ما هستیم، بنده هستیم، داریم از خدا به صورت یک مغایب یاد میکنیم. حمد از آن خدا، در اینجا خدا مخاطب نیست. سپاس میگوییم خدا را. بعدم همین جور دنبال پیدا میکند اسمها به صورت مغایب. میگیم که الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یک مرتبه این حالت غیاب تبدیل به حالت خطاب می شود. یعنی یک مرتبه که ما کنهو داشتیم، مثل این که حالا بلا تشبیه، این تشبیه ها تشبیه ناقصی، مثل این که در یک جلسه ای یه شخصی حضور دارد، ما ابتدا حالا به هر علتی علتشال عرض می کنند، مثل این که با کسان دیگر داریم صحبت می کنیم ولی درباره او داریم حرف می زنیم. میگیم آقای فلان چنینن چنانن چنانن. یه مرتبه رو به خودش میکنید، میگیم شما چنین، شما چنین، شما چنین. مسلم خطاب یک شایستگی بیشتری میخواد. تنهو در مرحله اول شخص برای خودش آمادگی و شایستگی به وجود میآورد. در این نیمه اول سوره، در نیمه دوم اون وقت خود خدا را مخاطب قرار میدهد، میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگارا تنها تو را میپرستیم و تنها از تو کمک میجوییم، ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی که اونها را مورد انعام خود قرار داده ای، نه راه کسانی که مغضوب تو هستند و نه راه اون گمراهان و چیز ره گم کردگان. این یه نمونه ای سوره مبارکه حمد از اون چه که التفات نامیده می شود. حالا ولی التفاتی بود از غیبت به خطاب، یعنی ابتدا حالت مغایب رو داشت، بعد برای این که متکلم و اون موضوع یک دیگر بیشتر دارن نزدیک می شوند، تبدیل می شود به خطاب. عکس قضیه هم هست. عکس قضیه این است که اول حالت حالت مخاطب رو دارد، مثل این که شما با یک کسی که حاضره دارید با یک حرف می زنید، ولی وقتی که دیگه تقریبا از حرفاتون نتیجه نمی گیرید، یک نوع میخواد حالت تعرض به خودت به خودتون بگیرید، روتون رو بر میگرده، اینجوری دارم میگم، اون اینجوری حرف میزند، حالا داشت با خودش میگفتی، دارید با خودش حرف میزنید. بعد که دیگه یه خود حالت اعراض به خودتون میگیرید که انه دیگه تو شایسته این که مخاطب من قرار بگیری نیستی، یه دفعه اون وقت حالت غیاب به خودتون میگید، من اینجور جور میگه، میگم اینجور بکن، باید همچی جواب منه داره میگه. یعنی با این وضع، با این تغییر سخن دارید بهش نشون میدید دیگه تا اصلا شایسته این که من تو را مخاطب قرار بدم نیست. حالا گاهی وقتا این را بیست، این التفات از خطاب به غیاب را به این شکل است. سومی در اینجا حضور دارد، فوراً سوم را مخاطب قرار میدید، به این آقا بگو، حالا آقا خودشم حاضر اینجا، به این آقا بگو، تو به این آقا هم چی حرف بزن. یعنی من که دیگه اصلا نمیخوام با این حرف بزنم. این خودش نوعی عتاب و عرض کنم که لحن اعتراض گرفتن. آیاتی که قبل از این کلمات قولها شروع می شود آیات خطاب بود، یعنی قرآن مستقیما در اینجا مخالفین را مخاطب قرار داده بود تا یه حد زیادی درش عطوفت و مهربانی و نصیحت و اینجور چیزها بود که از آیه 14 هم شروع می شد و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. سخن شما اگر به سر رو پنهان بگویید یا علن بگویید بر خدا مخفی نیست، خدا می داند. اعمنت هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، خداست که زمین را برای شما حیوانی مانند حیوانی نرم راهوار قرار داده است. اعمنتم من فی السماء، بعد دو مرتبه باز اولا یرو الی الطیر فوقهم صافات، یه التفات است که باز بار دیگر برمیگردد به خطاب. امن هذا الذی هو جند لکم، امن هذا الذی یرزقکم، تا میرسد این آیه دیگه اصلا دیگه اینها از حالت مخاطب بودن دیگه میفتند و مخروب خود پیغمبر میکنند. قول به اینا بگو، به اینا بگو، یعنی دیگه اینها لایق مخاطب واقع شدن دیگه نیستن. قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، که در هفته گذشته بحثش کردیم در این زمینه بود که خدا آخر این حواس و این عقل رو که به انسان داده است برای چه داده است؟ جز برای این که تفکر بکنید و بیندیشید شکر هر نعمتی به این است که اون نعمت مورد بهره برداری در مسیر خودش قرار بگیرد. شما فکر نمی کنید، نمی بینید، نمی سنوید و روی دیده ها و شنیده های خود نمی اندیشید، اگر نه حقایق واضح و روشن است. گفتیم که در ابتدای سوره هم همین موضوع را یادآوری فرمود و فرمود به این که شرح حال به اصطلاح حسب حال گروهی را که در جهنم می روند وقتی ذکر کرد، وقتی اونها بهشون میگن میگه چرا شما به این سرنوشت گرفتار شدید، علم یعتکم نذیر، جواب دادن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر، اگر گوشی و فکری می داشتیم، اگر می شنیدیم و فکری می کردیم، امروز چنین سرنوشتی نداشتیم. در این آیه فرمود که آخر خدا که شما را انشاء و ایجاد کرده است و به شما چشم و گوش داده است و به شما دل برای تفکر داده است، پس از اینها استفاده کنید. حالا اینها مربوط به گذشته بود. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون، ای پیغمبر تو به اینها بگو، بگو او همون خدای علیم حکیمی که هیچ کار لغو و عبث و بیهوده نمی کند، اوست که شما را در زمین خلق کرده است. که میگن در مفهوم زرعه پخش و تکثیر هم هست، شما را در زمین آفریده و پخش کرده است و به سوی او جمع می شدید. کلمه حشر که در مورد قیامت به کار برده می شود معنای جمع دارد. سوره حشر را هم که سوره حشر می خوندیم گفتیم چون به اعتبار کوچ دست جمعی بود، وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لَأَوَّلِ الْحَاشِرِ، کوچ دست جمعی. این آیه که می فرماید خیلی تعبیر عجیبی، قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اوست که شما را در زمین پهن کرد و به سوی او جمع می شوید. فانه این است بسطی و قبضی. این از ناحیه خدا تا آمده ای فانه هر بسطی یک قبضی را به دنبال دارد. شما در زمین آفریده شده اید و پراکنده شده اید، فکر نکرده اید که همین این آفریده شدید که پراکنده بشوید و همینجا پایان بیابد مطلب، یا مثل نور خورشید که اگر از یک طرف بست می شود از طرف دیگر باز قبض می شود، پرستاده می شود و آورده می شود. یه همچه حالتی این هستی فرماد که بعد از این که فرمود فکر بکنید، یعنی هر کسی که فکر بکند در نظام عالم خدا رو می شناسد و کسی که خدا رو بشناسد و خلق را از ناحیه خدا بداند به حشر ایمان می آورد. یا نبودن قیامت با بودن خدا سازگار نیست، با حکیم بودن خدا سازگار نیست. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. اوست، نه این که همجور خود به خود به حکم یک سلسله علل اتفاقیه و بی غرض و بی هدف این حالت پخش صورت گرفته باشد. این پخش کردن برای یک جمع کردن است. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. حالا اینها همیشه یک سوال عامیانه از پیغمبر در این زمینه داشتن، اون هم نه سوال، به اصطلاح یک سوال تعجیزی، یعنی به اصطلاح مهاجه جدل. در قرآن این سوال جدلی اینها مکرر آمده است. تو میگی قیامتی هست، تاریخ سب موجود بگو در سه تاریخ، 5 سال دیگر، 10 سال دیگر، 1000 سال دیگر، 10000 سال دیگر، تقریبیشو به اصطلاح بیا برای ما معین بکن. بگو که مثلا در 3 سالی، در 3 روزی، در 3 وقتی چجوری خواهد شد. در سوره مبارکه اسراء هست که فسیلغزون الیک رؤوسهم و یقولون متاهو قل عسى ان یکون قریبا. در مقابل این سوال قرآن همیشه به پیغمبر میگوید بگو علم طاعت در نزد خدا، علم در نزد خدا، من نظیری هستم، من یک کسی هستم، من میدونم، به من گفتن و من میدانم قیامتی هست. اما مسئله این که کی هست اون در نزد خدا. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. میگویند که این وعده کی تحقق می‌کند اگر راست میگی. سوال عجیبی. میگه اگر راست میگی. خیلی خوب، حالا پیغمبر مثلا اگر آمد به اینها گفت آقا در 1,598,400 مثلا 200 چند روز و چند ساعت چند دقیقه، آیا این جواب است؟ میشه مثل جواب ملا الصدیق گفتم که کجا وسط زمینه؟ گفت همین جایی که من هستم. میگی نه بیا حساب بکن. خب کسی نه بیا حساب بکنه. حالا اگر پیغمبر چنین چیزی بگوید شما قبول میکنی؟ آخه یه وقت تو مثلا تاریخش رو در یه جای دیگه ضبط شده داری، از پیغمبر میپرسی که در چه تاریخی، بعد ببینی با او جور در میاد یا نه.
یا نه تو خودت زنده هستی تا اونجا، حالا بگو تا من ببینم که در اون ساعت میشی. یه وقت پیغمبر میخواد بگه مثلا شش ماه دیگه صورت میگیره، خب تا شش ماه دیگه اینا زنده هست. یکی سوال نشد اساسا، یعنی سوالی است که فرزن خدا به پیغمبر بگوید که چنین جوابی به اینها بده،
باز نمازه باید جواب بده، اونها جوابی نیست. خب از کجا که این بست؟
حالا پیغمبر مثلا گفت فلان چند سال و چند روز بسی، به چه دلیلی این درست بسی، به چه دلیل بعدش نباشه، به چه دلیلی قبلش نباشه. معمولا در اینجاها دو جور جواب میدهد قرآن و عجیبم جواب میدهد. یکی این که از نظر کلی وقتی به شکل تقویم و به شکل تاریخ سوال میکنم که بگو این علم سر نزد خدا، من هم نمیدانم دور است یا نزدیک، این ادری اقریب ام بعید، ولی من میدانم که چنین حقیقتی هست. اون چه برای دعوت شما لازم است این است که بدانید چنین حقیقتی هست، اما تاریخش که هست، این وقت هست یا این وقت هست، این که اثری در موضوع ندارد. بعد جواب دیگری که میدهد اون این است که بر اساس این که هر کسی که میمیرد قیامتش لااقل آغاز شده است. ببینید آیه عجیبی می‌فرماید که و یقولون متى هذا الوعد، میگوین این وعد یا چه زمانی تحقق پیدا می‌کند. ای مسلمانان، این کنتم زنی جمع آورده، ای مسلمانان، اینجا دیگه خطاب کنه و پیغمبر فقط نیست، ای پیغمبر و همه اتباعت، اگر راست میگی تاریخ دقیقش برامون معین کنید. میگوید بگو علم این در نزد خدا و من فقط نظیری آشکار هستم، من اعلام خطر کننده هستم، من دقیقا میدانم که هست، ولی این که کی با خدا. بعد بلا فاصله میفرماید که تنها آیه در میان این آیات که قول در اولش چون دنباله آیه پیش است، فلما رعوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم بهی تدعون. چون اون را نزدیک دیدن چهره این کافران زشت شد، یعنی از کمال ناراحتی، و به اونها گفته شد این است همونی که میخواستی. از یه طرف صحبت آینده است که در چه زمانی، یه دفعه قرآن میگوید که وقتی اون را نزدیک دیدن. مفسرین اینجا عجیب در حیث و بیس افتاده اند در توضیح این آیه، یعنی که صحبت این است که قیامت در چه زمانی هست، کی هست. قرآن هم میگوید علمش با خدا، بعد پشت سر میگوید که همین که دیدن چنین شد از گذشته داره خبر میده. روی این جهت بعضی از مفسرین آمدن کلمه متاهاد الوعد را گفتن مقصود شاید قیامت نباشد، مقصود از اون وعده وعده عذاب در دنیا باشد، نه عذاب در آخرت، که عذاب در دنیا همونی که مثلا در بدر اینها گرفتار شدن. ولی این با آیه قبل که صحبت از الیه تحشرونه جور در نمیاد. بعضی ها گفتن به این که شاید از نظر این که مستقبل محقق الوقوع است، یعنی این جسی آمدن در تقدیر گرفتن، گفتن فلما رعوه زلفتن، یعنی مت... تقدیر هم نه، لما را به معنی متا گرفتن، هر زمان که اون را نزدیک ببینند چنین خواهد شد. ولی که خب اینجا لماست نه متا، نه جواب صحیح این است که قرآن میگوید به این که اینی که شما حالا سوال میکنید، چون مسئله قیامت کی هست، هست یا نیست، برای انسان از لحظه مرگ عیان میشود. چون همه بحث ها سر این است که آیا انسان با مردن پایان میپذیرد یا با مردن انتقال پیدا میکند از جهانی به جهان دیگر؟ برزخ خودش ابتداء قیامت است، دروازه قیامت است. مکرر گفته ایم که آیات زیادی در قرآن هست که دلالت بر حیات برزخی می کند، که انسان نه تنها در قیامت، اصلا در نشأه دیگری در عالم برزخ قطعا حیات دارد. در احادیث وارد شده است که لحظه‌ای برای انسان هست در وقت مردن، که اون لحظه لحظه معاینه است. مقصود این است که محتضر پیش از اون که بمیرد، یعنی پیش از اون که از این جهان منتقل بشود، معاینه می کند اون جهان دیگر را. هنوز اینجا، هنوز این بدن، علاقه روح از این بدن به کلی قطع نشده است، ولی معاینه می کند اون جهان دیگر را. یکی از اساتید ما می گفت مثلش مثل این درهای به اصطلاح یک لطیفوت، کسی که دم یک در مثلا قرار می گیرد، وقتی که این در باز می کنند، هنوز توی این اتاق را داره میبیند، او اتاق اون بیرون هم داره میبینه. یعنی در آن واحد اون حالتی که در روایات حالت معاینه نامیده شده است، انسان از نظر روحی و معنوی در مرز دنیا و آخرت قرار میگیرد. یعنی در آن واحد با چشم ظاهر دنیا رو میبیند و با چشم باطن آخرت رو میبیند. همونجاست که دیگه همه حرفها براش روشن می شود. همونجاست که منکران و کافران وقتی که دیدند، علائمش رو دیدند که دارن به کجا دارن می روند، اونجاست که دیگه نهایت ناراحتی به اونها درد می دهد. اون وقت به اونها گفته می شود، اینی که هی می گفتید متا متا کی کی، همین قیل حاضر لدی کنتم بهی تدعون اینجا معنی تدعون است، از لغاتی است که مثل گفتن تدخرون و تدخرون که یک معنا میده. این همونی است که شما داشتید میخوندید، هی میگفتید کی، یعنی طلب میکردید، استعجال میکردید، پس چرا پیداش نمیشود؟ این همان است. در واقع این آیه میخواد بگوید که جواب این سوال که متا هذا الوعد، این جوابش هم خیلی به تأخیر نمیفتد. دم مردن جواب را همه میگیرید، همه متوجه میشید که نه، دارید از دروازه دارید وارد میشید، از دروازه دارید وارد میشید. راجع به این حالت معاینه یه روایتی هست، روایت معروفی هم هست، شیخ بهایی در کتاب اربعین نقل کرده، در کتب دیگر هم هست. امیرالمومنین علی علیه السلام ایشان می‌فرمایند به این که انسان وقتی که حالت احتضارش میرسد، مفتل له عن ولده و ماله، در اون حالت تمثل پیدا می کنند خاندانش، همسر و فرزندانش، مال و ثروتش و هر چی که به اونها تعلق دارد. یعنی تمثل پیدا می کنند، یعنی صورت ملکوتی اونها برای او حاضر می شود، نه این صورت دنیایی. صورت دنیایی که در دنیا دارد می بیند و صورت ملکوتی، با اون صورت ملکوتی اونها حرف میزند و از اون صورت ملکوتی هم جواب میگیرد. خودش رو در یک احتیاج و نیاز شدید میبیند، چون حالت معاینه است. فوق العاده خودش رو محتاج میبیند. همیشه تا هر احتیاجی پیدا میکرد سراغ مشکل‌کشای کلی میرفت، یعنی پول، با پول حل می کرد در دنیا، فوراً سراغ این مال و ثروت می رود، چون با صورت ملکوتی اونها رو برود بهشون می گفت که ای مال ای ثروت، می دونی که من چقدر زحمت کشیدم تا شما رو به دست آوردم، من عمرم به خاطر شما فنا کردم، چنین کردم، وقتی است که به کار من بخورید. از همون صورت جواب می گیره، می گن متاسفانه اینجا دیگه شمشیر ما برد، ما فقط به قدر یک کفن می کنیم برای تو مفید باشیم. یک چند روزی در قبل رو می کند به اهلش، به همسرش و فرزندانش، باز یادش میاد خدماتی که به اینها کرده، حلال و حرام هایی که برای اینها جمع کرده، مظالمی که به گردن گرفته، رنج هایی که کشیده، هی اینا رو یکیت به اینها بازگو می کند. اون صورت هم به ایک جواب می دن که ما متاسفیم، از ما هیچ کاری ساختنی، حد اکثر اینه که این لاشه تو را تا گورستان بدرقه بکنیم، از اون بیشتر دیگه کاری از ما ساختنی. فلم ما رعوه زلفتن، وقتی که میبینن اون وعده را، یعنی همون موعود را، زلفتن، زلفه یعنی قربت، قربت به معنی نزدیکی، که مقصود اینجا اینه قریبن، اینجا رو میگن حمل مصدر بر ذات برای مبالغه، وقتی که یک چیزی را وقتی میخوان خیلی مبالغه بکنن به صورت مصدر میآورن، مثل زیدون عدلون، وقتی میگه، وقت میگیم فلان کس عادل است، یه وقت میگیم فلان کس عین عدالت است، یعنی موسیقی، یعنی دیگه اصلا اون مجسمه عدالت است. قرآن وقتی میخواد بگه اونها وقتی که میبینن اون موعود را خیلی نزدیک، یعنی اون دیگه نزدیک نیست، عین نزدیکی، چون از وجودشون بیرون است، چون از وجودشون بیرون است. نزدیک و دور در مورد اشیایی گفته می شود که از انسان جدا از وجود انسان باشد، فاصلش با او یه وقت زیاد است، یه وقت کم است، کمتر است از این قدرها، ولی وقتی که می بینن اساسا با وجود اونها یکیست، پس بنابراین اون رو نزدیک که می بینن بلکه عین نزدیکی می بینن. حالا ما را اوه زلفتن خیه هست زشت می شود. می انسان وقتی که یک خبر فوق العاده ناگوار ناراحت کننده ای که دیگه اصلا اون شکست نهایی و قطعی را در اون دیند، مغرور به یک عصبانیت فوق العاده، که یک چهره انسان دگرگون می شود، که قسمش مثلا کج می شود، عبروش یک حالت دیگری پیدا می کنه، یک مرتبه دیگه در ظرف یه دقیقه گویی این چهره خیلی روی چهره یه دقیقه قبل می شود، زشت می شود چهره اون کافران و منکران. وقیل حاضر لدی کنزم اونی که با مکرن گفتی داره که پس چرا پیدا نمی شه، چرا نمی آد، چرا من که نمی بینم، تاریخ چسی بیا بگو، میگن همین همین. قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. یکی از کارهای کافران این بود که به اصطلاح پیغمبر را برای خودشون مزاحم و موی دماغ تشخیص میدادن، به اصطلاح تشخیص میدادن، چون موی دماغ تشخیص میدادن، یکی از حرفاشون بود که ای بابا کیه که ما از شر این دیگه راحت کشیم، یعنی آرزوی مرگ پیغمبر میدادن، یا حادثه پیدا بشه، یا دشمنی مثلا قوی پیدا بشه، بیاد این را اساسا کلکش بکنه، او همراهانش کلکش بکنه، چون به خدای بزرگ اغلب معتقد بودن، منتهاش به الله معتقد بودن، بت‌ها را شفعا می دانستن، می گفتن که ای خدا بلکه بکشه اینه که ما از شرش راحت می شیم. مثل معروفی چیست؟ میگن بچه گریز پا از مدرسه آرزوی مرگ معلمی میکنه. اون نمیدونه که با مردن معلم او خوشبخت نمیشه. توجه کردی؟ حالا گیرم معلم مرده، آیا تو دیگه خوشبخت شدی؟ ای کسانی که این همه آرزوی نابودی مرا و همراهان مرا می کنید، خدا چه مرا نابود بکند و چه مرا مشمول رحمت خودت قرار بدهد. به هر حال سرنوشت شما چی می شود؟ کیست شما را از اون عذاب دردناکی که در انتظار شما پناه می دهد؟ معلم مرد، تو بیچاره یه بدبخت بی سواد چه آینده ای داری؟ حالا فرق کن معلم مرد، معلم بمیرد یا بماند، او خیال میکنه که درست همون حالت بچه، خیال میکنه فقط وجود معلم است که این نیاز رو برای او به وجود آورده. اگه معلم نرود اصلا دیگه از موضوع درس و خوندن و باسواد شدن در عالم محض میشود. اون وقتی که باسواد بیسواد هر دو علاستبیه هستن. فقط معلم چون هست اینجا میان باسواد بیسواد پرابوده کشیده. در صورتی که چون سواد لازم است و چون میان باسواد بیسواد فرق هست، معلم به وجود آمده است. چون شما نیاز به راه نما دارید خدا پیغمبر فرستاده، نه چون پیغمبری هست این تعلیمات هست. اگه این پیغمبر نبود از موضوع منتقی می شود. قیاس معکوس تشکیل می دهن، معلول رو به جای علت می گیرن، علت رو به جای معلول. گیرم خدا منا، حالا یکی از دو کار، خدا یا من هلاک میکند و همراهانم، یا مشمول رحمت خودش قرار میدهد. به هر حال شما چه فکری برای خودتون کرده اید و سرنوشت تشکیل خودتون شما را کی پناه میدهد؟ یعنی سرنوشت شما با این وقت که به هر حال قطعی فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. چون این آیه به یک صورت، چون در مقام بحث با اونها هست، این حالت تردید بیان کرد. حالا بگو خدا چه من هلاک بکند که مرا مشمول رحمت خودش قرار بدهد. این در مقام سخن اینجا گفته می شود. خود سرتون قل هو الرحمن آمنا به، نه اون خاطرتون از نهایه ما جمع باشه. اهلکنی الله او رحمنا، یکی از دو کار، یا هلاک کند یا مشمول رحمت. خیالتون رحمت راحت باشد. ما به رحمان ایمان آورده ایم و به او توکل کرده ایم، به اعتماد کرده ایم. جز رحمت چیزی انتظار نداریم، جز رحمت چیزی در انتظار ما نیست. قل هو الرحمن، بگو او، همونی که من شما رو به سوی او دعوت می کنم و همونی که شما از او می خواهید ما را از بین ببرد که شما راحت بشید، دیگه مزاحمی نداشته باشید، خواب شما مزاحم نداشته باشه. چون آدمی که در خواب است اون بیدار کننده را برای خودش مزاحم تلقی می کنه. مثل بسیاری از بچه ها هستن که پدرها را که یه مقداری اون پدرها در تربیت اینها تخییری می کنن، واقعا آرزوی مردن پدر را دارن بلکه راحت می کنن. خیال می کنن با مردن پدر راحت شده. قل هو الرحمن، بگو او، همون اویی که من به سوی او دعوت می کنم و همون اویی که شما از او هلاک مرا می خواهید، او خدای رحمان است. به موجب رحمانیتش مرا مبعوث کرده است که شما را دعوت بکنم که شما هم بلکه مشمول رحمانیت او بشوید و هر که او را بشناسند و قانون خلقت او و قانون عالم او را اونچنون که هست بشناسد و خودش را تطبیق بدهد به نظام کلی عالم، مشمول رحمت او. قل هو الرحمن، او همون خدای رحمان است. آمنا به، ما به او ایمان آورده، ما به او آرامش پیدا کرده، ما به او پناه برده ایم. اصل کلمه آمنه از همون معنای باب افعالی است که در واقع به معنی ساره، یعنی ساره ذا امنین. وقتی که به یه حقیقتی شخص ایمان پیدا میکنه به اون معنای واقعی، یعنی در مورد خدا بالخصوص، اصلا ایشان در غیر مورد خدا هم این کلمه صادق نباشد، یعنی ایمان به معنی واقعی در اون که خدا یا مربوط به خدا هست که اونم باز برمیگرده به ایمان به خدا صادق نباشد. اون چیزی که تصدیق به او به انسان امنیت میدهد، مؤمن یعنی کسی که سار از امنین، مؤمن به خدا اگر گفته میشود به معنای یعنی امن دهنده، و به انسان وقتی گفته می شود یعنی امن گیرنده. قل هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. او مؤمن است، او هم باب افعال است به معنای معطی امنیت. انسان مؤمن بالله است، ای صار ذا امن بالله، به وسیله خدا و امن و آرامش میرسد، چون خدا یگانه تکیگاهی که انسان میتواند داشته باشد. با داشتن او به امنیت مطلق میرسد و با نداشتن او به هر چه اعتماد بکند پایه از متزلزل است. و علیه توکلنا، به او ایمان آورده ایم. اینجا باز مفسرین که از کشاف هم شروع شده است گفتن چرا گفته آمنا بهی و علیه توکلنا. در اولی آمنا فعل را بر جار مجرور به اصطلاح مقدم داشته است و در دومی جار مجرور را برده. حق یعنی حالت طبیعی این است که در زبان عربی، البته در زبان عربی حالت طبیعی این است که فعل باید بر متعلقات خودش تقدم داشته باشد. مثلا آمنا بهی حالت طبیعی، ولی بهی آمنا حالت غیر طبیعی است که این حالت غیر طبیعی به یک نوع دلیل خاص باید آورده شود. توکل تو علی الله حالت طبیعی است، توکل در کردم بر خدا. اما علی الله توکل تو حالت غیر طبیعی است که به دلیل خاص میارن. اون وقت معنی اینه که اگر گفتید علی الله توکل تو، یعنی تنها بر خدا اعتماد میکنم. تقدیم ما هو حق و تأخیر یفید الحصر، یعنی چیزی که حقش این است مؤخر داشته بشود، اگر او رو جلو بیندازی معلوم شد تکیه داری روی این. این تکیه این است که انفصال در زبان فارسی هم همین جور است. اگر مثلا این که نستعینو که یا الله، از تو کمک میجوییم، یعنی از تو کمک میجوییم، اما ایاکه نستعین، ایاکه مقدم شده با این که باید مؤخر باشه، مثلا تنها از تو کمک میجوییم. حالا شاید فارسی اونقدر این چیزها را نفهمونه. حالا در آمنا بهی، چرا نفرمود بهی آمنا، تنها به او ایمان آورده ای و علیه توکلنا و تنها به او تکیه کرده ای؟ چون در موضوع ایمان چیز دیگری که اساساً حتی لایق این باشد که لفظ ایمان، یعنی این سال به نظر من رسیده این است، چیزی که لایق این باشد حتی در عرف هم گفته بشود که ما به این ایمان آورده ایم نه به او نیست. این دیگه جای این که یعنی همون آمنا بهی به جای بیه آمنا کارا بیه آمنا رو می کند، لزومی نداره این کار رو بکنید. اما در توکل است، توکل معناش اعتماد کردن است. در اعتماد کردن هاست که انسان ها، حتی انسان هایی که به خدا ایمان دارن، خیلی باید به یک مرحله کمالی برسن که توکلشون فقط بر خدا باشه. این است که در اینجا احتیاج هست که این عنایت حتما بشود. و علیه توکلنا، تنها و تنها ما به خدا توکل و اعتماد داریم. یعنی وسائل، اسباب، مقدمات، این دونم پول، قدرت، عده، عده، هیچ اینها بی اینها تکیه نداریم. تکیه من فقط و فقط به خدا. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، در آینده خواهید دانست اون که در گمراهی آشکار است. قل ارعیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. دو مرتبه بر می گردد به حسب ظاهر آیه به حالت یک امر طبیعی. گفتیم در جلسات پیش که هر چه در عالم طبیعت هست این چنین نیست که لازمه ضروری باشد که باید باشد و تخلفش محال باشد، بلکه زمام همه امور به دست خداوند است و خداوند است که اگر بخواهد هر چی بخواهد باشد هست و اگر بخواهد نباشد نیست، یا اگر نخواهد باشد حتی دیگر نیست. از این است که انسان همه اون چه که در عالم هست اینها را باید نعمتهایی بداند که دست لطف پروردگار به او داده است. یعنی از ورای همه اسباب و مسببات باز باید دست لطف او را ببیند و عنایت او را ببیند. او اگر نخواهد تمام این نظامها به هم می‌خورد. مثلا انسان اگر به ظاهر به اسباب ظاهر نگاه بکند بگه آقا باران، خب آقا باران یک سلسله علل و اسباب دارد که آمدنش تابع این سلسله علل و اسباب است. خورشید می‌تابد بر آبها، بر دریاها، بعد اینها بخار می شوند، بعد این بخارها بالا می روند، بعد می دونم باد در اثر این تغییر جو و حرارت اینها باد به وجود میاد، ابر به وجود میاد، حرکت می کند، موقعی می رسد در یک جاهایی بالاخره به صورت قطرات باران میاد پایین. این دیگه لازمه نظام جبری عالم است. اون دیگه غیر از این شکل دیگری اساسا تصور ندارد. اینجور نیست. همه این علتها و اسبابها سررشته در یک جا متمرکز است. در آنی اگر بخواهد همه چیز تغییر ماهیت میده. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقن گاه امتحان. آب را دیدی که در طوفان شکر، باد را دیدی که با آدان شکر. چی اساساً از راز عالم، راز نهایی عالم آگاه است؟ اینی که ما داریم می‌بینیم یک امور سطحی که داریم می‌بینیم.
سررشته همه اینها در دست خدا.
اگر چشمه‌ای می‌بینی، چاهی می‌بینی، آب زلالی می‌بینی، آب جاری می‌بینید، آب ماء نعیم یعنی آب جاری، همه اینها را لطف خدا بدانید. اگر خدا نخواهد و اگر خدا خلافش را، یعنی اگر بخواهد، همه چشمه های عالم خشک می شود. اگر خشک بشود، اون که باز بخواهد برای شما آب جاری بیاورد چیست؟ قل این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء من.
در بعضی از روایات به تعبیر این آیه توجه شده است،
یعنی مقصود از اون چشمه تنها این چشمه ظاهری نیست، چشمه معنوی هم هست. در واقع که انه اشاره است به خود حضرت رسول و ادامه وجود ایشان به وسیله اوصیایشون. یعنی قدر این سرچشمه یا سرچشمه آبجاری را، قدر این آب زلال را بدانید، قدر این آبجاری را بدانید. اگر این سرچشمه را خدا بخواهد و خشک بکند و بگیرد، اون وقت چیست که برای شما آبی از نو جاری بکند؟ آیا دیگر پیغمبری برای شما خواهد بود؟ هادی برای شما خواهد بود؟ راهنمایی برای شما خواهد بود؟ امامی برای شما خواهد بود؟ که در احادیث این است که اشاره به غیبت امام زمان است. بگو اگر این پنهان، چون آب اگر غائر بشود معدوم که نشده، یعنی میرود در اون قعر زمین، یعنی مخفی میشود. بگو اگر این آب که آب هدایت و راهنمایی، و اگر این آب که به وسیله مقام امامت به دردی در میان شما جاری می شود، اگر از شما مخفی و پنهان بشود، کیست که باز آب جاری به شما برگرداند غیر از ذات اقدس باری تعالی؟ در اینجا آیات سوره مبارکه مزد پایان می پذیرد. فقط دو سه کلمه بگم. آقای پارسی دیدم آمدن که بعد در ادامه می ماه مبارک رجب اصلا فقط چند تا تذکر میخواستم بدم، از این بیشتر نبود. چون ماه مبارک رجب است، امروز روز سوم یا چهارم رجب است. عرض میکنم که شب گذشته را که جمعه اول رجب بوده است، برای جمعه اول رجب یک سلسله اعمال اینها وارد شده بود و یک ارزشهایی که دیگه اصلا این حرفها در میان ما فعلا مطرح نیست. یه چیزهایی همین مصداق قل این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یعنی همینها. نام ماها از قمری تبدیل می شود به شمسی. آدم اول خیال نمی کنه که به دنبال خودش چه چیزهایی می آورد. ما که بچه بودیم تو منزل خود ما، شاید من از 7 سالگی 8 سالگی کاملا یادم هست، اصلا ماه رجب دارن میاد این مشخص بود. یه هفته دیگه ماه رجب مونده، 5 روز ماه رجب مونده، 3 روز ماه رجب مونده، این شب احتمالاً اول ماه رجب است. برن برای استهلال، میرفتن برای استهلال، ماه رو ببینن، شب اول ماه رجب است، اعمال ماه رجب رو بیاورن در مسجد که جمع میشدن، همه صحبت آمدن ماه رجب، ماه رجب، ماه رجب بود. ماه رجب و ماه مبارک رجب و ماه مبارک شعبان کسی که درآمدهای ماه مبارک رمضان هستن. من همیشه از بچگی این رو میدیدم، مرحوم ابوی ما و مرحومه والده ما حداقل پنجشنبه ها و جمعه ها، حالا غیر از اول ماه رجب و غیر از ایام البیض یعنی 13 و 14 و 15 که اینا یک اعمال بالخصوصی هم دارد، عمل معروف است به نام عمل ام داوود که مال این سه روز است. ما اون وقتا بچه بودیم به جا آورده بودیم، بعد بزرگترین دیگه فراموش کردیم. به تبع اون جوی که اون وقت وجود داشت، اون آب جاری که در اون وقت بود، ولی وقتی که آبی رفت و مخفی شد دیگه کیه که حالا از نو بیاره اونها رو جاری بکنه. حالا غیر از روز اول و نمیدونم روز آخر و سه روز وسط اینها، حداقل پنجشنبه و جمعه ها روزه بودن حداقل. و بلکه مرحوم ابوی ما در بعضی از سالها دو ماه رجب و شعبان رو پیوسته روزه می گرفتن و متصل می کردن به ماه مبارک رمضان، یعنی از این سه ماه را یک سر روزه می گرفتن، سه ماه را یک سر روزه می گرفتن. حتی این ماه، ماه استغفار است، ماه توبه است، ماه عبادت است. حتی در وارد شده است که اگر کسی نتواند روزه بگیرد روزه این ماه را، یه ذکری وارد شده است که روزی 100 بار این ذکر رو بگیرد به عنوان جبران این روزه ای که نتواند ساعت بگیرد. که من اول بار یادم است که در ماه مبارک رجب 20 یا 21، مثلا سال 21 بود، در سال 21 که رفته بودیم اصفهان، تابستان بود، ماه رجب هم درست تابستان بود، مثل حالا 30 سال میشه، 35 سال میشه، در تابستان بود، رفته بودیم به درس، میرفتیم به درس آقای حاج آرحیم ارباب سلام الله تعالی که از بزرگان هستن ایشان. من می دیدم به این که ایشان اول بار از اون مرد شنیدم، می دیدم که تو خیلی هم همچین کند هم صحبت می کنه و از کار را بالخصوص خیلی هم که با تأنی و حضور قلب می دید. سبحان الله ینبغی التسبیح الا له، سبحان الاله الجلیل، سبحان الله ینبغی التسبیح الا له، سبحان بالعزت والجلال، یک دو کلمه دیگه هم هست که میدم این مرد مرتب اینها رو میگفت، چون پیره مرد بود نمیتونست روزه بگیرد، جبران میکرد این نتوانستن روزه را بگیرد. و باز یادم نمیرود که یه وقتی همین در همون سالها که همون ماه مبارک رجب بود، روز 25 رجب بود، چون روز 25 رجب روز وفات است که روز وفات حضرت بله موسی بن جعفر سلام الله علیه، ما در مدرسه نیماورد اصفهان بودیم، بعد از ظهر بود، خوابیده بودیم، یه دفعه از خواب بلند شدیم، یه وقت صدای مرحوم آقای حاجی علی آقا رو شنیدم تو مدرسه. ما خوب قریبه بودیم تو مدرسه، به عنوان تابستان رفته بودیم، من طلبه های مدرسه مناسبت وفات ایشون خواهش کرده بودم، آمده بود در اونجا و برای طلبه ها موعظه و بعد هم ذکر مصیبت ایمان. مثل اینکه همونجا بود الان چیز تو یادم میاد این جمله رو میگفت که چون در حدیث دارد که در قیامت فریاد میکشن عین رجبیون، رجبیون کجا هستن. این مرد با همون آهنگی که داشت و با اون حالی که داشت، با اون روحی داشت، این تعبیر را وقت اونجا چیز کرد، اون وقتی که بیاین بگوین عین رجبیون و ما شرمسار باشید در پیش راه پروردگار، که هیچ در ماه رجب هیچ چیزی نداشته باشی و اصلا جز در رجبیون شمرده نشوی چه خواهیم بود. قرض این است، این ماه آقا ماه استغفار است، ماه عبادت است، ماه روزه است، و اینها این سنت ها اصلا در میان ما به کلی داره فراموش می شود. حتی ماه رجب میاد، نه بچه هامون نه بزرگ هامون تکیه برسه، بچه ها کم کم اسم ماه قمری داره، بچه ها اگر بگی بیا بسم الله اول محرم دو مرتبه برگرد تا ذوالحجه، نمیشه بسم الله محرم سفر ربیع الاول ربیع الاخر دو مرتبه دو مرتبه حتی فراموش بگن یعنی ماهای موجود داشته.
ولی به هر حال تکلیف هرگز از ما ساقط نمی شود. ما وظیفه داریم که این سنت های اسلامی را زنده نگه داریم، احیا بکنیم. واقعا باید ماه رجب در میان ما ماه رجب باشد. خب می دونید که اینم اگر فراموش نشده باشه علیکم و بیش